بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره. بسیار خوشحالم که این توفیق حاصل شد در این جمع ارزشمند و فرهیخته توفیق حضور پیدا کردم. بیشتر هم نیتم این بود که واقعا از تلاش‌های خالصانه و عالمانه حاجی سبحانی تشکر و تقدیر کنم که ماشاءالله عمر پربرکتشون خدمات مختلف مؤثر و مفیدی رو توانسته به منصه ظهور برسانه. استفاده که کردم از جلسه که داشتن دوستان آیا رئیسی با مؤسسه البیان در جلسه قبل، بسیار بسیار لذت بردم. بعضی محصولات رو دیدم، انشالله که به هدف مورد نظر واصل بشه. خیلی هم نکاتی که در جلسه امروز اشاره شد، هم نگاه جامعه نگری که آقای سبحانی مطرح فرمودن، نکات فنی که جناب آقای طارمی فرمودن و گزارشی که خانم دکتر طارمی و برادر عزیزمون از نحوه کار در ارائه این دو محصول ارزشمند بود، بسیار پرفایده بود. من اگر بخوام کلمه ای رو عرض کنم، ناظر به کلیت این حرکت و ضرورت این حرکت، خب مسئله تصویرسازی از شیعه دغدغه خیلی ها بوده و با اتفاقاتی که در این 40-50 سال اخیر افتاد، مخصوصا بعد از انقلاب در ایران، توجه مراکز به شیعه شناسی و تصویرسازی از شیعه خب قابل قیاس با گذشته نیست، اشاره هم فرمودن. خب این که در این تصویرسازی ها ما سوگیری منفی میبینیم، زیاد هم هست. سوگیری مثبت هم در کارهایی که علاقمندان و معتقدان به نگاه شیعی هست در بعضی محصولات هست. کارهایی هم هست که سعی کردن یا ادعا کردن که سوگیری ندارن و بیطرفن، این هم هست توی آنچه که به عنوان تصویرسازی از شیعه هست. خیلی در این میشود سخن گفت، دسته بندی کرد. من میخوام به یه لایه عمیق‌تر اشاره کنم و اون تصویرسازی از تصویرسازی هاست. شاید حدود 30 سال قبل بود، بیش از 30 سال قبل، تازه این سرچ انجین ها راه افتاده بود. یک کسی از دوستان ما که در امریکا با ما مربوط بود آمد ایران و خیلی اصرار و تأکید داشت که ایران شما بیاید روی سرچ انجین سرمایه گذاری کنید. شاید تعداد کسانی که به اهمیت این مطلب واقف بودن در کشور اون موقع 5 نفر شاید نبود، که یه جایی که با ادعای بیطرفی ماشین جستجو باشه که منبع شناسی کنه، در واقع همین کار رصد رو سریع بر ما انجام بده. این که چگونه می شود با الگوریتم ها شما یه چیزی رو جلو بیارید، چیزی رو عقب ببرید، اون موقع مکشوف نبود. این در مورد محصولات مادی هم اینجوره. یه کسانی کالا تولید میکنن، یه کسان دیگری میرن نمایشگاه کالا میزنن، یه کسان دیگری میرن استاندارد درست میکنن برای این کالا. با اون استاندارد سازی میگن تو بیا از من گواهی نامه بگیر. یه کسان دیگری میان رتبه سنجی را میندازن، میگن بیا از من بشنو که چی درجه یک، چی 4 ستاره است، چی 5 ستاره است. اینا لایه های عمیق تری است از اثرگذاری بر تصویر. تصویر سازی از تصویر سازی ها، رتبه بندی تصویر سازی ها کار بسیار مهم است. مخصوصا این اتفاقی که توی همین 2-3 سال اخیر افتاده، امکان جدید و تحول سازی که هوش مصنوعی ارائه کرده. من یه قدری که خوندم و دیدم این مزرعه هایی که برای تولید کامنت و لایک هست، که مثلا 1000 تا 10000 تا موبایل رو واقعا مثل یه کارخونه است، مثل یه مزرعه است، وصل کرده با IP های مختلف، یه چیزی رو وایرال میکنه. مثلا انسان واقعی نیست، هر کدوم از این موبایل ها در واقع جریان سازی داره میکنه، پررنگ میکنه یه چیزی رو، کمرنگ میکنه یه چیزی رو، شهرت سازی میکنه، بازار سازی داره میکنه. و من بالاتر عرض کنم، حالا در عرصه تحقیقات، مطلب سازی میکنه. یه زمانی ما حساس بودیم، بعضی از جاهایی که حساس بودن نسبت به منابع کلام شیعه، نسبت به بعضی از کارهایی که مثلا وهابی ها، بعضی ناشرین اخیر تو چاپ‌های جدید بعضی از کتب مرجع، چیزایی رو که دیده بودن تو کتاب‌های شیعه استناد میکنن به فلان کتاب مرجع اهل تسنن، تو چاپ جدید اونا رو حذف کردن، که روی اینم تحقیقات خوبی شد. تحریف‌ها و دست‌هایی که صورت گرفت رو منابع، خب این تو چاپ یه زحمتی داره. اما اگر با این ماشین‌های تولید انبوه کم هزینه منبع سازی کردن برای من و شما، کجا بریم داد بزنیم؟ کجا بریم مثلا اینا رو دنبال کنیم؟ با این تولید انبوهی که اینا میتوانن، یهو برای من و شما یه تصویرهایی میسازن و حتی و کارهایی رو که ما کردیم اونا رتبه بندیش رو به دست میگیرن، میگن این مجعوله یا این رتبش کمه. کلن اون متدولوژی که ما در طول تاریخ فقه و رجال و درایمون داشته ایم میتوانه مورد دست و تحریف قرار بگیره با این امکان جدید. یه چیزی من شنیدم، خیلی حساس شدم. یه خانومیست به نام کاترین میهر، این جزو مدیران و فعالان ویکی میدیاست، توی ارائه این جمله رو گفت. اصل جملهش رو بخونم: Our reverence for the truth is a hindrance to getting things done. بعد یه کسی تحلیل کرده بود همین کار این رو و حرف این رو، که اصلا توی این نگاه نسبی سازی معرفت، اینا کسایی هن که الان برای من و شما دارن رو همه چیز تصویر درست میکنن، اصلا توی این نگاه ابزاری نسبت به معرفت، میگه اصلا حقیقت مهم نیست. اونی که مهمه اینه که من میخوام چیکار کنم، هدف من مهمه. لذا برای این من اصلا فکت تولید میکنم. ما با این جریان جدید باید ببینیم چه میخوایم بکنیم. وقتی کسی که تحلیل کرده بود این گرایش رو، به نتیجه گیری کرده بود که اصلا حقیقت دیگه مهم نیست، برای مردم دیگه این مهم نیست که حقیقت چیه، این مهمه که چی رو حقیقت بی انگارن که کارشون انجام بشه، یعنی پراگماتیسم افراطی که کمک میکند به نسبی سازی معرفت. خب ما در این برهه جدید یک گوهری هم داریم، خودمون را وظیفه من میدانیم که از این گوهر حراست کنیم و این گوهر رو به بشریت هم برسون. چه کار باید کرد؟ چاره جز حضور و حضور فعال نه. هم حضور فعال در تصویرسازی، ما باید مطلب بنویسیم. به هر حال این ماشین های این لرنینگ ماشین ها، این انواع و اقسام هوش مصنوعی ها میرن میگردن تو چیزای چاپ شده و توی به اصطلاح پست شده توی سایت ها دیگه. اگه من نباشم، خب حرف من توی، حتی اگر اون الگوریتمشم منصفانه باشه، وقتی من مطلب تولید نکرده باشم به زبان انگلیسی و به زبانهای دیگر دنیا، خب نیست اونجا. دو، غیر از تولید محتوا، من تو عرصه دوم هم تو عرصه کمک به محقق در منبع شناسی، همین کار ارزشمندی که دوستان کردن، تو منبع شناسی من باید حاضر باشم. محقق به من مراجعه میکنه، من هستم که برای او فراوری میکنم تحقیقات رو. و سوم رو نقد و ارزیابی، اگه من نگفته باشم که این مستشدق اینجا خطا کرده، اینجا اصلا منبع سازی کرده، این مصدر جعلی است، خب کی بکنه این کار؟ و کلمه آخرم این است که این کار یک تفنن تحقیقاتی نیست. این کار برای حیات شیعه در این چالش ها و برخوردهایی که جان شیعه و آبروی شیعه و گوهر شیعه در معرضه، جنبه حیاتی داره. یه تحلیل یه موقعی کسی کرده بود، کشتارهای میلیونی که در تاریخ بشریت صورت گرفته، مخصوصا حالا تو قرن اخیر، یه مقدمه ای داره و اون مقدمه دیهیومنایز کردن قربانی است. یعنی شما باید در ذهن دانش آموزان اسرائیلی فلسطینی ها رو ساب هیومن کرده باشی. باید در هالیوود فیلم هایی ساخته باشی که یه کسانی هستن قیافشون مثل آدمه، اما اینا آدم نیستن. و این فیلم ها رو بچه ها توی غرب باید زیاد دیده باشن، گیمش هم باید تولید شده باشه. اول ساب هیومن کن، بعد دیگه کشدارش خیلی خلاف حقوق بشر نیست، حیاتی است. اگر از شیعه یک تصویر خشن، قاتل، بی اعتنای به حیات انسانی ساختند، اگر از شیعه یک تصویر دروغگو به عنوان تقیه ساختند، من یادم نمیره جورج شولز یه موقعی وزیر خارجه امریکا بود در سازمان ملل سخنرانی کرد، اونجا گفت که شیعه، در مورد شیعه حرف زد، ماجرای لبنان و ایران و اینا، گفت اینا اصلا یه چیزی دارن به نام تکیه. تو سخنرانی وزیر خارجه امریکا در سازمان ملل تکیه رو مطرح کرد به عنوان اینکه اینا دروغ براشون ضد ارزش نیست. لذا هر حرفی که اینا میزنن، میگن ما اینو داریم اونو نداریم، اینو میخوایم اونو نمیخوایم، همش دروغ. شما برای بی اعتبار کردن ادعا و دفاع طرف باید او را اصلا در واقع سلب اعتبار کنید، قدح راوی کنید، و هر چی گفت دیگه به درد نمیخوره. این یک دلیل. ما باید با این تصویرسازی ها به همین سه مرحله‌ای که عرض شد مقابله کنیم که جان شیعه رو حراست کن، حیات شیعه رو حراست کن. دوم، به هر حال ما با این نگاهی که به آینده داریم، نیمه شبانم در پیشه، ما برای اون لحظه توجه بشریت به غلبه ظلم و انزجار از این غلبه نباید یک آماده سازی کرده باشیم. یه تصویری نمیگیم، ما نمیتوانیم همه بشریت رو مؤمن کنیم، خود ایشان کار اصلی رو خواهد کرد، اما ما برای اون لحظه یه تصویر زیبای لطیفه به عنوان پناهگاه نباید ساخته باشیم. این جزء وظیفه انتظار پویا هست نیست؟ و سوم که اهمیتش کمتر از اون دوتای دیگر نیست، اسلام با مسلمانی خیلی قاطی شده، گونه های مختلف مسلمانی به عنوان اسلام ارائه میشه. تو این 100 سال اخیر خیلی تلاش ها خالصانه و غیر خالصانه شده برای ایدئولوژی سازی از اسلام و ارائهش به جای اسلام. خالصانش این بوده که خواستن جذاب سازی کنن، اومدن دیدن مد امروز چیه، اگه جوونا سوسیالیسم دوست دارن یک ورژنی از اسلام که با سوسیالیسم سازگار باشه، نهضت خداپرستان سوسیالیست، شاید نیتشون بد نبود، اما اونی که در آوردن، اونی که ارائه کردن، حالا بگذاریم از این که تو این تجربه 40-50 ساله دیدیم که چه زیانهای خوردیم از این ملغم سازی ها، حالا من نمیگم التقاطی، نکتم تو بحث اسلام در غربه. او چیزی که من و امثال بنده میسازیم از جمع کردن بعضی سلیقه های خاص با بعضی از به اصطلاح نمونه های گزینشی از این آیه و از اون روایت، این ممکنه برای این جامعه که من درش زندگی میکنم فقر داره، دانشجوی علاقمنده به چپگرایی داره، برای این مطلوب باشه، اما همینو ترجمه میکنم میفرستم برای اروپا و امریکا، اونا اصلشو دارن و از اصلش بیزارن. ها؟ من یه چیزی به من اقتصاد اسلامی درست میکنم، جوهرش یه ذره مثلا بچکونی یه چیزی شبیه سوسیالیسم مثلا در میاد. خب او اصل سوسیالیسم رو خودش درست کرده، خودش هم دیده، خودش هم تجربه کرده، خودش هم 100 تا دلیل برای گذر از او داره. چه جاذبه ای داره؟ بابا تفکیک اسلام از قرائت‌های اقتضایی از اسلام یک وظیفه واجبه. اونی که میتواند فرازمانی فرامکانی باشد او اسلام نابه، او قرآن و اهل بیته. این تفکیک مهمه. این حرف به این معنا نیست که شاید یه جامعه، یه کامیونیتی با اقتضاعات زمانی و اقتضاعات مکانی از این فهم از اسلام یه نسخه‌ای برای امروزش مینویسه، اشکال نداره، شاید چاره و گزیری از این نباشه، اما این نسخه برای این مریضه. این نسخه رو با اصل بیولوژی، با اصل فیزیولوژی که یه طبیب باید اونا رو بخونه، اون ناظره به مریض خاص نیست، بعد برای مریض خاص نسخه بنویسه، عیب نداره. وظیفه ارائه مفاهیم و حقایق ناب اسلامی متکی به قرآن و سنت، این که بعضی از فرهیختگان مؤمن تأکید کرده و میکنن بر این تفکیک برداشت های ما و نسخه نویسی های ما از آنچه که کلام اهل بیت و کلام الهی است، این ضرورت حیاتی داره. خداوند شما و ما رو در شناخت وظیفه و انجام وظیفه به نحوی که مقبول صاحب ما باشد موفق بدارد. به جاه محمد و آله.